علائم آخرت زمانی برای چی میگن؟ اگر برای این میگن که جبهه مؤمنین در برنامه ریزی خودشون از او استفاده بکنن، آیا زبانش یه زبانیست که همه میفهمن یا یه زبان تخصصیه؟ این نکته مهمی است که اصلا قابل فهم برای کفار یه جاهایش نباید باشه و الا افشای سره. یعنی فرق بین علائم آخر الزمان و افشای سر چیه که همه بخوان برای کفار کاملا نقشه راه رو بدن؟ بنابراین این نگاه منطقی است و ممکن شما یه جواب بدید از این. بنابراین گمان میکنم بخشی از این علائمی که در آخر الزمان گفته شده که بخش عمده ایش هم است، علائمی است که برای جبهه مؤمنین گفتن، برای همه نگفتن که کفارم بفهمند، و برای برنامه‌ریزی مؤمنین گفتن. و طبیعتاً زبانش زبان خاصی است که کلیدی داره که با اون کلیدها تا پیدا نشه فهم نمیشه. لذا میبینید خیلی مبهمم دیگه.
یا از اون طرف که کفار به
اشتباه میاندازن یه جایی، ممکنه اینم ممکنه، یعنی در یه جایی علائمی گفتن که اونا از این علائم استفاده کنن به بیراه برن، ممکنه، یعنی اینم هم تا ممکنه. به نظرم میاد که خیلی از این علائم که زبانی زبان رمزه، واقعا زبانی زبان رمزه دیگه، نکتهش اینه که قاعدتا قابل فهم نیست. دیدید مرحوم سمی طاووسی آدم در اقبال یه روایتی رو نقل میکنه که بعد از دوران عباسی یه کسی میاد با این علائم، میگه مقصود منم. حالا این تطبیق درست غلط یا کار ندارم، یعنی زبان زبان رمزه، این زبان رمز ممکنه یه نفرم بفهمه چون مأموریت اوست. فرض کنید مثلا میگم ممکنه برای سید حسنی یه سری علائم گذاشتم تو روایت آخر الزمان که خودش باید بفهمه و عمل کنه. یعنی بحث توجه به این که این لسان لسان خاصی است و با یه منطق خاصی میشه فهمید، یعنی اینطور نیست اگه ما عام و خاص و مطلق و مقید کردیم روایت مثل حروف مقطعه بلا تشبیه، حروف مقطعه قرآن که با عام و خاص و اطلاق و تقیید و نمیدونم قواعد مثلا صرف و نحو و معانی بیان نمیشه فهمید. حتما یه قواعد فهمی داره که اگر اون قواعد فهمم به آدم دادن به اندازه که اون کلیدها دستش میاد از حروف مقطعه میتونه استفاده کنه. من از زمینه علائم آخر الزمانی لااقل بسیاریش از این جنسن که اگر ما نتونیم کلیدهای فهمشو به دست بیاریم، خود این کلیدهای فهم هم تو روایات ممکنه بهش اشاره شده باشه که بعضی اشارا خودتونم ملاحظه فرمودین. بنابراین این یه نکته که علائم به لحاظ منطقی ممکنه علائم آخر الزمانی رو طبقه بندی کنید، بگید یه قسمش اصلا برای ما قابل فهم نباید باشد، علائم خاصی است که مال اشخاص باید بگیرن تو عمل کنن، کسی دیگه هم بفهمه میشه خلاف طبیعیه، میشه برنامه رو افشا کردن. مثلا فرض کنید علائمی که تو میدان جنگ میگذارن، فرض کنید واحد اطلاعات عملیات اول میره بازبینی میکنه این علامت گذاری بود، این علامت رو اگه همه بفهمن که خوب نیست، که این علائم مال اون کسانی است که بعد بفهمن میخوان تو میدان عمل بکنن، میفهمن که این علامت معناش چیه. ولی دشمن دیدی چی هم نمیفهمه که این تابلویی که اینجا زدن معناش چیه، ولی یه علائمی است، علائم رمزی است، روشنه دیگه، مثلا تو میدان، حالا در حد اونچه که دیگه احتیاج به ذکر نیست. بنابراین این بحث منطقی است که من گمان میکنم که اگر جزء فهرست قرار بگیره که منطق فهمه ارز کنم روایت آخر الزمانی اصلا چیست، همین علم وصول، همین معانی بیان بدیه، اینا که هست، ولی این کفایت میکنه یا ما نیاز داریم به یه منطق فهمی به حروف مقطعه قرآن که اگه اون دست آدم نباشه حروف مقطعه معنا دارن ولی ما نمیتونیم بخونیمش، علائمی هستن که قابل خواندن نیستن. من گمانم اینه که ما باید هم دستبندی کنیم اونا رو، هم برای هر سطحی منطق خاصی وجود داره. حتی اگر فرض کنیم بگیم بعضی از این علائم برای فریب دشمن باشه، جبهه مؤمنین باید بتونن اون رو تشخیص بدن و الا خود اونام به اشتباه میفتن. عنایت دارید؟ یعنی اونم یه منطقی میخواد که میگیم بر اساس این منطق برید جلو. و البته این منطق یه جاهایش هم باز پیداست مال خواصه، چون اگه باز عمومی شد این باز بحث افشا میشه دیگه. بنابراین این یه نکته منطقی است که به ذهن من بود. حالا نکته دیگه ای که من شاید نمیدونم فایده داشته باشه عرض بکنم یا نه، ببینید همین نکته ای که اشاره کردم که ما اگر میخوایم تحلیل کنیم علائم آخر الزمانی رو غیر از حالا اون بحث منطقیش، ما باید علائم آخر الزمانی رو در افق مفاهیم فرادستی تفسیر کنیم. یعنی نمیشه اون افق مفاهیم رو در نظر نگرفت و تحلیل کرد. و حالا این نه مفاهیم فرادست غیر مدرن. شما تو طبقه بندی علائم بعد از این مدل مفهومی استفاده کنید، تو تفسیر و تحلیل علائم حتما بعد از مفاهیم فرادستی استفاده بکنید. یعنی مثلا میگم فرض کنید در سفیانی کیست، اینو چجوری میشه بفهمی؟ اما نظر میاد حتما روی کرده ما نسبت به مفاهیم فرادستی از جمله مباحث فلسفه تاریخ، حالا من اینو تو همین زاویه فقط اشاره میکنم، میتونه کمک کنه به نحوه تفسیر کردن روایت آخر الزمان و فهم. یکی از کلیدهای فهم روایت آخر الزمان مفاهیم حاکم بر این علائم هم که حالا از اون تعبیر بفهمید مفاهیم فرادستی. ما یه مثال دم دستی که زیر به کرمان بردنه بزنم. ببینید الان تا 5 سال پیش تو منطقه واقعا من دنبال میکردم، تا 5-6-7 سال پیش، که آیا انقلاب اسلامی اینطوری که مثلا بعضی پیش بینی میکنن که جز مقدمات ظهوره، که خود حضرت امام پیش بینیشون دقیقاً اینه، میگن انقلاب منتهی میشود. دیدید پیشگوییاشون و حتی دیدید امام گاهی منتهی میکنن به صحیفه فاطمیه با اشاره، میگن شاید یه دو جاییشون فرمودن شاید انقلاب ما در صحیفه فاطمیه باشه. و اینم یه لطیفه‌ای دارهشون در روایت. دیدید آمد پیش امام صادق عرض کرد که من میخوام قیام حضرت موندن، من اسم تو رو تو صحیفه فاطمیه نمیدونم، تو شکست میخوری. نهاد میکنید امام یه جایی دو جا من دیدم به کنایه میگن، حالا قابل پیگیری هم از تو صحیفه این مهم آمده که این شاید در صحیفه فاطمیه باشد انقلاب ما. حالا من عرضم اینه که تا 7-8 سال پیش ما دنبالی میگشیم که خواهی این یه پدیده آخر زمانیست، اصلا علائم آخر زمان نیست، چون علائم آخر زمان تو منطقه که میاد بلافاصله تبدیل میشه جنگ سفیانی و هیچ اثری ازش نبود دیگه. این حرف هم بودیم. ولی ببینید در یه سیر بسیار سریع مرزبندی های جامعه جهانی عوض شد. حالا تو روی کرده فلسفه تاریخی ما هم جنگ آخر از زمان حتما جنگ صفیه و امیرالمومنینه، یعنی چیزی غیر از این نیست. حالا من همین عرض میکنم این تو تحلیل علائم خیلی مؤثر خواهد بود. خب این سفیانی آخر از زمان که این جنگ منطقه ای ماست اصلا علائمش نبود، ولی خب به سرعت میبینید این تغییر کرده و آشکار شده. قبل از انقلاب اسلامی میدان درگیری ها تو مقیاس جهانی عمدتاً بین مارکسیسم و سرمایه‌داری بود دیگه، دو فرهنگ برآمده از به اصطلاح تمدن غرب و رنسانس، دو تا ایدئولوژی رقیب، همه جنگ های عمده جهانی به اینها بازگشت میکرد، درگیری ها. با انقلاب اسلامی شد دو قطبی انقلاب اسلامی و غرب، یعنی به تعبیر دیگه دو تا ایدئولوژی غالب بعد از جنگ جهانی. چون ببینید یه خود توی نگاه دیگه ممکنه کسی بگه آقا ما چند تا مکتب داشتیم، یکیشم مکتب هیتلر که مکتب ناسیونالیستی بود، که ناسیونالیسم خاصی بود که برآمده از رنسانس بود، ناسیونالیسم سنتی نبود. این درگیری اینها اون راست مکتب حذف شد، دو تا مکتب باقی موند، سرمایه‌داری و کمونیسم. بعد رقابت افتاد بین این دوتا. قبل از انقلاب اسلامی عمده رقابت جهانی بین این دوتاست. با انقلاب اسلامی تبدیل می شود به خصوص بعد اشغال دانه جاسوسی به درگیری اسلام و جریان غرب. با فروپاشی شوروی می شود اسلام و لیبرال دموکراسی، که هانتینگتون هم بعد تصریح کرد که عمده درگیری های تمدنی خلاصه می شود در تمدن از کنم غرب به لیدری امریکا، اسلام به لیدری ایران، کنفوسیوس به لیدری چین، که بعدم چین و اونم باز میگه منتهی نمی شود به یک ایدئولوژی، حالا ایدئولوژی جهانی. عمده این درگیریه دیگه. این درگیری شد این. بعد در طول این مدت بعد از اون تبدیل شد به یه صحبندی جدید در جهان. یکی یه طرف غرب و بلیدری امریکا و اسلام به قرائت غربی، اسلام امریکایی که امام می گفتن، یعنی اسلام استش مام کردن، عنوانم بهش دادن اسلام امریکایی، یعنی اسلام به قرائت سفیانی، یعنی به قرائت سلفی و به قرائت روشنفکری سکولار ترکیه دیگه. این دو تا قرائت از اسلام که طرفدارانی هم در دنیای اسلام داره، عقبه‌ای دارن، اینا هم رفتن تو جبهه اون ور دیگه. بنابراین صفبندی جهانی الان صفبندی جهانی داره تبدیل میشه به صفبندی منطقه، یعنی صفبندی منطقه ما نمود درگیری تمدنی اسلام هست. مونتا قبلا اسلام بود بدون تجزیه در درون، الان اینجوری شده که اون تجزیه هم در اثر مقاومت اتفاق افتاده. من از همینجا ببینید این طبقه بندی که الان اتفاق افتاده درون دنیای اسلام در واقع همون صف بندی عظیم تمدنی است. یعنی بازم اسلام و غرب درگیری آخر از زمانی ولی این اسلام و غرب تبدیل میشه به اسلام نام که مکتب اهل بیته و غرب به زمینه اسلام قرائت های فاسد از اسلام در درون دنیای اسلام که قرائت صحیح از اسلام نیستن، که حتما پیروزی آخر از زمانی مال این قرائت ها نیست، خود این هم باید محو بشن. یعنی این فرهنگ ها هم تو آخر از زمان دیگه فعال نخواهند بود در دوره ظهور حضرت دیگه. بنابراین الان نه من از اینه اصلا درگیری اسلام و غرب تجسد پیدا کرد، اینا دیگه به تعبیر دیگه جنگ نیابتی دارن میکنن، مستقل نیستن. غرب آمده منطقه رو گرفته، آماده کرده برای اینکه یه جور دیگه درگیری خودشو با اسلام حل بکنه. اونا عمده درگیریاشون رو تو منطقه با ما دیگه از طریق این جریان دنبال میکنن. لذا من عرضم همین بود که ما اگر درک فلسفه همین نکته هم این مثال گفتم که بعد اون نکته که در ذهنم بود که ما مفاهیم فرادستیمون در تحلیل علائم و حوادث خیلی دخیله که چجوری باید تحلیل بکنیم، و دقیقا همینه. میخوام بگیم اون درگیری که بین حق و باطل تو آخر از زمان اتفاق میفته، این درگیری چجوری باید تحلیل بشه تو یه نگاه فلسفه تاریخی. من میگم علائم رو ساده تفسیر نکنیم، دروغ می مفاهیم کلان تفسیر بکنیم. بنابراین در عین اینکه ما نباید ناشی از اون غافل از اون درگیری تمدنی باشیم، عمده علائم آخر زمانی ما علائم صوفیانی یا نیست؟ روایت آخر از زمانی عمدش درگیری با جریان صوفیانی و سقیفه و ایناست دیگه. خب این چجوری میشه؟ همون است که اگر تو نگاه فلسفه تاریخی تحلیل نکنیم، ما رو به غفلت از دشمنی غرب مثلا میبرد. واقعا تو علائم آخر از زمان شما جای غرب رو بیارید تو روایات و حتی در آیات. به عنوان مثال عرض کردم، یعنی ما اگر روی کرده مفاهیم فرادستی خودمون رو در تفسیر مفاهیم آخر از زمانی به کار بگیریم، ممکنه نوع دستبندی به نگاه شما عوض شه. مثلا مثال بر همین عرض کردم که من از یه طرف میدیدیم که قاعدتاً این انقلاب اسلامی مقدمه آخر از زمانی است دیگه، یعنی یه حادثه‌ای بخواد اتفاق بیفته قبل ظهور برای اینکه شیعه متمرکز بشه، شیعه از پراکندگی بیرون بیاد و جامعه تشیع خودشو بیابه که آماده ظهور بشه. این اتفاق بعد با انقلاب اسلامی میفته که افتادن واقعا دیگه. آرام آرام الان صف‌بندی یه کاری کرده که درون دنیای اسلامی صف‌بندی شفاف شده. یعنی الان هر کی از بیرون دنیای اسلام نگاه کنیم که اسلام دو تا قرائت داره، بقیه قرائت رو بذارید کنار. یکی این قرائته که الان تو یمن و توی ایران و توی لبنان و عراق حضور داره، یه قرائتی هم هست که تو عربستان هست و ترکیه هست و مجموعی از این. یعنی این صف‌بندی دیگه ابهام درش نیست. قرائت دارید چه عرض می‌کنم؟ خب این صف‌بندی که ابهام درش نیست، در آغاز درگیریش درگیری اتفاق درونی نبوده، درگیری با یه جامعه، درگیری با یه نظام سلطنتی بوده که شیعه بعد پیدا کرده. اونم من تلقی منه شیعه تو دورانی با نظام سلطنتی درگیر شد که سلطنت دیگه نمیتونست به نفع شیعه کار بکنه. یعنی سلطنت داشت تبدیل میشد به ابزاری برای انحلال تشیع تو تمدن جهانی. یعنی خود سلطنت داشت ایران رو میبرد به سمت تاریخ ایران رو عوض بکنه، از تاریخ اسلام به تاریخ شاهنشاهی، بعد ناسیونالیسم حاکم بکنه، بعد تمدن غرب و فرهنگ غرب حاکم بکنه. یعنی شما تو مثلا ایران که نقطه کانونی شیعه است، دولت شیعی در شکل گرفته، اگر بخواید دقت بکنید سه تا فرهنگ اگه حاکم بود، فرهنگ غرب نفوذ کرده است بعد از انقلاب صنعتی تو ایران، فرهنگ سنتی ما که بوده، فرهنگ اسلام هم که فرهنگ اهل بیت بوده، سلطنت داره میرسنتی که فرهنگ اسلام میخواد کمرنگ کنه، ناسیونالیسم ایرانی به اضافه فرهنگ غرب رو بیاره، اسمش هم میذاره دروازه تمدن. و خوبم میفهمه که مانع توسعه غربی فرهنگ اسلامه، بلکه ناسیونالیسم ایرانی ما میشه با غرب کنار بیاد و میگه اینو بعد حذف کرد، میره به طرف حذفش. خب دیگه نمیشه سلطنت مدافع فرهنگ شیعه باشه. یعنی ببینید اگه بگید مثلا به لحاظ فلسفه تاریخی ما یه دوران مبارزات پارتیزانی داشتیم که درش ائمه علیهم السلام فرهنگ ما رو شکل دادن، شبکه‌های وکالت و امثال اینا رو شکل دادن، یه دوره‌ای داریم که کم کم به دولت شیعه رسیدیم، با هجرت امام رضا تمرکز جغرافیایی پیدا شده، تو این تمرکز جغرافیایی دولت ملت به اصطلاح امروزی ها یه نظام شیعی شکل گرفته که مقابل جریان عرض کنم عثمانی و جریان‌های دیگه. بعد ببینید این جریان واقعا توی جای به نفع تشیع هم بوده، اینکه ما تشیع و صفوی و علوی کنیم به سادگی، یعنی اون نگاه ساده انگارانه است که ما بگیم تشیع صفوی به درد نمیخوره، تشیع علوی. اون نوع تشیع تو بستر تاریخی بستر توسعه تشیع بوده، بر علیه تشیع نبوده، به لازم کرده فلسفه تاریخ. ولی به یه جایی رسید یه پادشاهی دوام نداره. آخرین مدل ما قبل از ظهور چیه که بشه حکومت ولایت فقیه دیگه. این حکومت ولایت فقیه قاعدتا باید بتواند تشیع رو به یه تمرکزی برسونه که رسونده. یعنی هلال شیعی که میگم واقعا بعد انقلاب اسلامی شکل با اینکه پرچمداران این انقلاب اسلامی همیشه دنبال این بودن که این وحدت رو حفظ بکنن، این تقیه رو مراد میکردن، در اینه که کاملا در چارچوب تقیه عمل میکردن، این صحبندیه شده دیگه. یعنی درگیری ما با تمدن غرب صحبندیه درون دنیا اسلام هم شکل داده و این هنر امام بود. تنهاد دارید هیچ وقت نمیدن درگیری رو بیارن تو درون. این که میگم روی کرده فلسفه تاریخی داشته باشیم، اصلا درگیری امام در حل مسئله شوروی چه کار کرد؟ کمونیست ها واقعا بدترین دشمن اسلام بودن، صریحا میگفتن این مطلب ملت هست، ولی امام در درگیری با اونا، اونا رو شیطان بزرگ نمیدونست، با نظام سرمایه داری درگیر شد، اونا رو حذف کرد. در حالی که نظرتون هست مثل جبهه ملی اینا اصرار میکردن نهضت آزادی، آقا اینا کافرن، اونا موحدن، اینا دشمن اصلی هستن. امام اگه فریب اونا رو میخورد، لبه یه تیغ حمله رو میبرد رو شوروی، در نقل فلسفه مارکسیسم اثبات میشد. میگفتن ببینید ما همیشه میگفتیم مذهب کنار ثروته، ببینید یه انقلاب مذهبی هم شد رفت کنار امریکا بر علیه ما میجنگ. امام مبارزه با او شروع کرد، پرچم عدالت خواهی آوردیم و شوروی فروپاشی شد. امام در مبارزه با جریان اسلام امریکایی به دو قرائتش، به جای اینکه با خودشون درگیر شه با امریکا درگیر شد، با اسرائیل درگیر شد، روز قدس درست کرد. این تجزیه کم کم میرود به سمتی که دنیای اسلام تجزیه میشه. یعنی حتما این تجزیه آخر از زمان باید اتفاق بیفته. درگیری آخر از زمان که نمیتونه بین اسلام به مفهوم عامش و جریان غرب باشه، که حتما جریان غرب و اسلام به مفهوم سقیفه ایش یه طرف هست. اما کدام محور است؟ من معتقدم سقیفه محور است. اون به تعبیر دیگه اونا زیل اینا شکل گرفتن. حالا اگه بحثای دقیقی هم انقلاب اسلامی به اینجا رسید، با اینکه دو تا پرچمدار انقلاب اسلامی هر دو بر تبعیه تکیه میکردن و دائما به تبعیه وحدت میکوبیدن و دائما تو عمل هم دنبال وحدت بودن، وحدت هم تو حرف نمیگفتن، تو عمل دفاع از اونها میکردن. ولی این شد. چرا شد؟ چون وقتی شما درگیری رو با پرچمدار کفر شروع میکنی، شیطان بزرگ، این درگیری میاد تا آخر صحبندی‌ها رو روشن بکنه. الان داره صحبندی‌ها رو روشن بکنه، اینا جنگ نیابتی میکنن تو من. مقیاس تصرف ما، مقیاس اطلاعاتش فرق میکنه. شما وقتی میخواید راجع به روان من بحث کنید، اصلا نیازی به جامعه شناسی ندارید. واحد مطالعه روان شناسی فرده. هر چی هم توضیح بدید در تو جامعه شناسی در نمیاد. ولی وقتی میخواید حوادث اجتماعی مدیریت کنید، باید جامعه واحد مطالعه‌تون باشه. وقتی میخواید حوادث تاریخی رو مدیریت کنید، واحد مطالعه‌تون باید تاریخ باشه، فلسفه تاریخ باشه. دیگه نمیشه شما فلسفه تاریخ نداشته باشید مدیریت بکنید حوادث آخر از زمانی رو. میخوام بگم مفاهیم فرادستی رو تو تفسیر حوادث آخر از زمانی باید دید. یکیش اینه که آقا اگر یک صفبندی رو اسلام تو معارف ما نه یه روایت نه دو روایت صدها روایت صفبندی رو بر از یه عالم دیگه شروع میکنه، بعد میکشه به این عالم، بعد ظهورش رو در این عالم بر مدار نبی اکرم توضیح میده، بعد حتی چرا اینا رو گفتن آخه؟ اینا اگه به درده هیچی نمیخورده تو اعتقادات که اعتقاد به رجبال کافیست، تفصیل نمیخوره متعیب الله انفاسکو، تو عمل هم که هیچ کجا به درد نمیخوره، اصلا تایی خط شروع میکنی تایی قیف. چرا گفتن؟ من میگم اون وسعت دید تو عمل در این میدان اثر داره، به خصوص مقیاس عملتون چیز. پس ولی من از اینه اگر ما میخوایم تحلیل کنیم حوادث آخر زمانی رو، مفاهیم فرادستی خودمون رو ببینیم. من اتفاقا میخوام تو همین یه نمونه رو بگم که رویکرد فلسفه تاریخی ما در تحلیل حوادث آخر زمانی چه اثری میگذاره. این یک. و نگاه به مثلا عظمت حوادثه که یکی از مفاهیم فرادستی ماست. شما ظهور رو چجوری معنا میکنید؟ یه بار ظهور یه حادثه معمولی در میبینید که میخواد یه اتفاقی بیفته، مردم معاششون رو دارن، معیشتشون رو دارن، همین فقط میخواد بیاد اخلاق زمینه بشه. مثلا نگاهی که جن تیفی از خود متفکرین دنیا اسلام دارن که تمدن را خیلی تمدن خوبه، فقط بعد از اخلاق اسلام توی زمینه بشه، درست؟ نمیگم باید یه چیز عمیقی اتفاق بیفته. خب این تحول آخر زمانی چیست؟ تحول آخر زمان امام زمان میان، همین تکنولوژی هست، همین تمدن هست، همین نمیدونم پیشرفت هایی که اسمشون میزنیم پیشرفت هست، میان اخلاق اسلام رو برش حاکم میکنه، معنویت رو برش حاکم میکنه. این یه جوره. یه رویکرد دیگه اینه که شما تو فلسفه تاریخ می‌بینید بیدو جریان نور و ظلمت و جریان حجاب رو به وسعت صحیفه می‌بینید، اون طرف آیه نور می‌بینید و تجلی آیه نور در بیوت که در اصل ظهور به ظهور مطلق خودش میرسه، به این طرف جریان اوکزول و آتنفی برن رو جیه میبینید که حجاب ظلمانی است که آمده حجاب ولایت شده باید بره کنار. یه طرف رو به شمس و زهاها میبینید و یه طرف هم و لیل ازایی به شمس و زهاها و قمر ازا تلاها و نهار ازا جلاها و لیل ازا، یعنی میگید فلسفه تاریخ ما تو این چهار تا آیه گفته شده. میگید به شمس و زهاها دیدید هم حضرت تفسیر شده وجود مقدس امیر اکرم و پرتوبشون که عالم روشن هم به امیر المؤمنین. زهاها هم توی تفسیر دیدید نه در یه روایتی شمس رو به امیر المؤمنین هم تفسیر کرده، مانعی هم نداره چون نور واحد هم دیگه. و بعد در کی فرق بوده است چون این تفاسیر متفاوته و با هم قابل جمعه، بعضیش باطنیست بعضیش ظاهری تره. فرمود شمس نبی اکرم قمر امیرالمومنین، یه جایی فرمود نه شمس خود امیرالمومنین، زهای امیرالمومنین عصر ظهوره و زها که بعد حضرت به این آیه استشهاد کردن و انگم شرم ناس و زها که راج ظاهرش ناسه به فرعونه که گویا میخواستی هش ایجاد بکنه دیگه. بنابراین در دوران ظهور وقتی حضرت ولایت حضرت آشکار میشه هش در عالم اتفاق میفته که حالا پس ببینید از اینجا شروع میشه و قمر ذات الله و نهار ذات جلا هم ظهوره که اون خورشید رو تجلی میده تا بلای به ذات نقشا. خالد هم اینجوری به عالم نگاه کرد، یا اگر اینجوری نگاه کرد که وقتی آخر زمان میشه حضرت تجلی میکنن حجاب از سقف برداشته میشه، اصلا عالم عالم دیگری میشود. یعنی یه حقیقتی از عالم بسیار مثال بزنم ما چطور در سلوک فردی انسان وقتی یه کسی یه تجلی از عالم غیب براش میشه میگه اصلا عالمش عوض شد، تا حالا وارد عالم ملکوت نبود، شد انسان ملکوتی، پاش رو زمینه، ولی به تعبیر امیر مثلا غروب هم فلزنن، خدا رحمت کنن شیخ و من این نزدیشون دارن، غروب هم فلزنن و همدان رو تو خود بقاسه. درست؟ این آدمی که پاش رو زمینه قلبش چطور میگه آدم آدم قبلی نیست دیگه، هیچ کدوم از رفتارش رو نمیشه تو معادله قبلی دید، حتی قضا بردنش فرق میکنه، خواب درسته؟ بگید دیگه این چشم اون چشم نیست، اون گوش این چیزایی رو میشنم، علی چیزایی رو میبینه، تو همین زمین داره را میره، همین چشم همین گوشه. بگید وقتی شد وارد یه تجلی برش شد عالمش عوض میشه. تو حیات اجتماعی ما همینطوره، وقتی ظهور میشه تجلی بر جامعه مؤمنین میشود که جماعت مؤمنین عالمشون عوض میشه. بخواستم بگم یکی از مفاهیم فرادستی که دخالت میکنه در فهم علایم آخر الزمان یکیش خود مفهوم ظهور. آقا ظهور چیست؟ اگر کسی گفت ظهور بسار میزنم، اگر کسی ظهور اینجوری غیبت ظهور امام زمان یه شخصی هست مثل بقیه ائمه، حالا مقامات معنوی سر جا خودش یه جسم میدن، این جسم رفته پشت پرده، این جسم در میاد، اگه غیبت ظهور اینجوری معنا کردید فرق میکنه با اینکه بگید امام کلمه تامه الهی است، کلمه عدل است، کلمه حیات است، کلمه نور است، بشمرید و این کلمه در حجاب ظلمانی رفته است، این حجاب برداشته میشه، عالم انسانی وارد عرصه ظهور میشه، میشود بهشت و اشرقت الارض بنور ربها اذن استغنى الناس عن ضوء الشمس و القمر، یعنی مثل بهشت که شمسی درش نیست مردم محتاج نیستن. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، این تفسیر از ظهور میگه خب پس آخر زمان چیه؟ وقتی شما میگید اصلا مفهوم غیبت عوض میشه، دشمن شناسیش هم عوض میشه، اینکه دشمن کیست، چه کارهایی میکنن دستگی داره که اون طرف نقشش چیست. اگر کسی اومد گفت که امام این است، به این پرچمدار مقیاس دشمنی دشمنش هم دشمن تو همین مقیاس ها مقیاس درگیر میشه، حدیث اهل جهل دیگه، حدیث اهل جهل مفسر درگیر نبی اکرم با دشمنشه، نه اینکه آقا جنگ صرفه اینا مظاهری از یه درگیری از با عظمت.